أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على خداوند. در قرآن در سوره بقره می‌فرماید انسان خلیفه او می‌باشد. آیا شامل همه انسان ها می شود یا فقط شامل چهار پیامبر، آدم، ابراهیم، داوود و پیامبر گرامی اسلام؟ چهار تا پیامبر برای چی انتخاب شدید شما؟ نه پیامبران اولوالعزمن، نه خیر، اونجا جنس آدم مطرح است. جنس آدم خلیفه خداست، جنس انسان، نه فرد انسان. بنابراین همه انسان ها بالقوه خلیفه خدا است. خب تعداد سوال ها امروز انقدر زیاد شده که من بخوام هر کدوم یک دقیقه وقت صرف کنم خیلی زیاد میشه. حالا چند تاشو میخونم، بقیهش دیگه عرض کنم که معنی دقیق این سخن امام مجتبی علیه السلام که فرمودن اگر ابن ملجم شب 19 هم شمشیرش را پیش من امانت میگذاشت، بعد آن را طلب میکرد و میخواست با آن پدرم را بکشد، من آن امانت را برمیگردادم. یعنی من چنین چیزی رو ندیدم. چنین مطلب ند. اون چی هست؟ از امام سجاد علیه السلام که فرمودن اگر اون شمشیری که با اون شمشیر پدر امام حسین علیه السلام به شهادت رسیده پیش من امانت گذاشته بشه، من در امانت خیانت نمی کنم. امام مجتبی فرمودن خب من شمشیر رو بهش پس میدم، اما پدرش رو در میارم دیگه، نمیذارمش این کارو بکنه. اون جلوگیر من اینو ندیدم ها. بر فرض که قبول بکنیم اینکه امانت رو به صاحبش میده، اما از جان امام هم دفاع میکنه، اون یه بحث دیگه است. پس در امانت خیانت نمیکنه، ولی وظیفه خودشو در دفاع از امام هم فراموش نمیکنه. گرفتن فرزند از بهزیستی با توجه به اینکه نمیدونیم مادر و پدر ایشون چگونه است، آیا شرعی متولد شده یا خیر، چه حکمی داره؟ اشکال نداره. کسی که در جامعه اسلامی زندگی میکنه محکوم به مسلمان هست، محکوم به حلال زاده هست و از این حیث اشکالی نداره. بعضی وقتا پیش میاد که برای امر معروف نهی از منکر به دلیل ندانستن و یا این که اصلا نمیخواهند موضوع را قبول کنند و خود را بلد میدانند، آن هم به اشتباه، اینجا مجبور به بحث میشویم. آیا ارزشمان از بین میرود؟ نه، مرا غیر از بحثه. مرا اونجاییست که مطلب روشن شده، حق روشن شده، به بحث ادامه میدن. همینقدر که شما حق رو براش روشن کردی، اگه نپذیرفت دیگه ولش کن، اما تا اونجا ایب نداره بحث کنید. تا انقدری که حق روشن نشده بحث اشکال نداره. دوستان درباره آیه 34 سوره نساء در مورد حق تسلط و نگهبانی مردان بر زن، این الرجال قوامون علی النساء رو شما نگهبان گرفتید؟ توضیح دهید، چون در آنجا گفته شده است به واسطه دادن نفقه برتری دارن. نه، ولی حالا که خانم ها حقوق دارن و شاغل هستن، آیا این برتری رو مردان دارن؟ و هنوز هم زنان باید مطیع آنها باشند؟ و راجع به جمله آنها را به زدن تنبیه کنید هم توضیح دهید، چون باعث سوء تفاهم می شود. این بحث رو ما تو همین نامه که الان داریم میخونیم، نامه 31، اونجا که داره که لا تشاوروهن، اونجا انشاءالله راجع به جایگاه زن در نظام تربیت اسلامی و در حقوق زن در اسلام و این آیه 34 که شما فرمودید الرجال قوامون علی النساء و تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن، انشاءالله اونجا ما توضیح راجع به فرمایشات حضرت که راجع به زنها مطالبی رو گفته حتما توضیح خواهیم داد. اجالتا اون برداشت که شما کردید درست نیست، ضمن این که زنها چه حقوق داشته باشن چه نداشته باشن تکلیفی در قبال هزینه خونه ندارن. اگر زن میلیاردر باشه و شوهرش کارگر ساختمانی، باز شوهر باید بره صبح تا شب کار کنه و خرج اون زن میلیاردرش کار کنه؟ این نظر اسلامه، وگرنه از نظر اسلام زن هیچ تکلیفی در قبال خرج خونه نداره، چه داشته باشه چه نداشته باشه. و چون تکلیفی از این حیث نداره، از اون طرف ممکنه که تفاوت‌های بین تقسیم برخی از مسائل مادی بین زن و مرد باشه، وگرنه از نظر انسانیت فرقی بین زن و مرد نیست. اگر دیگه که یک امر مادی است تفاوت داره، اما در قصاص که یک امر معنوی است تفاوت نیست. اگر 100 تا مرد جمع بشن یک زن رو بکشن، میشه هر 100 تا مردش گاه کرد به خاطر کشتن یک زن قصاص کرد. و اگر زن ارزشش کمتر بود، میگفتن اگه زن مرد رو کشت زن اعدام بشه، اما اگه مرد زن رو کشت چون یک مرد دو تا زن هست پس اعدامش نکنید. نه، اگر 100 تا مرد یک زن رو بکشن همه رو میشه قصاص کرد. هر 100 تا مرد میشه به ازای یک زن چیه؟ قصاص کرد. ولی مسائل مالی حسابش جداست، چون عرض کردیم که همه هزینه های مالی خونه به عهده مرده از نظر اسلام. زن تکلیفی در این رابطه نداره. دعای هفت هیکل و دعای علوی مصری سندش من بررسی نکردم، رجاءً بخونید اشکال نداره، به قصد ورود نخوانید. انسان‌های بزرگ در قبال مصیبت‌های امروز مثل نفاق و پدیده آمریکا و اسرائیل و کشتار مردم بی‌دفاع، حتی دروغ‌های بزرگ که برای گمراه کردن مردم و افکار عمومی می‌شنوند، چه برخوردی دارند؟ آیا اینها امتحان است و در نهایت این خدا، دین خدا پیروز می‌شود؟ آیا می‌توان گفت اینها اینجا هم ما رأیت الا جمیلا نخیر؟ اینجا ما رأیت الا قبیحا. اینجا واسه ما چی بگید؟ اشتباه نشه خواهرا. ابن زیاد از زینب سلام الله علیها بد پرسید، سوالش اشتباه بود. گفت کیفه رأیت صنع الله به اخیک. کار خدا معلوم که زیباست، خدا خودش زیباست، کاراش هم چیه؟ اگر ازش سوال میکرد کیفه رأیت صنع الله به اخیک، زینب چی میگفت؟ ما رأیت الا قبیحا، جز زشتی ندیدم. اشکال از سوالی بود که پرسید. کار آمریکا که کار خدا نیست که، کار صهیونیسم کار خدا نیست که. پس ما رأیت الا قبیحا. بله، اگه خدا کاری انجام بده بله معلومه که خوبه، معلومه که زیباست. سوال عمر ابن زیاد بد بود. کسی که از لحاظ مالی غنی میباشد هر گونه بخواهد میتواند خرج کند، نخیر. تخت 20 میلیونی، لوستر 20 میلیونی، نخیر. فی حلالکم حساب و فی حرامکم عقاب و فی المشتبهات عتاب. حلالشو باید حساب پس بدم. حسابم بهش میگن که فلانی اونجا گرسنه بود، غذا نداشت بخوره، وقت تو چه اشکال داشت مثلا تخت نداشتی، یا تخت مثلا فرض کنید من نمیدونم 100 هزار تومان قیمتش چنده. فوراً نگید آقا چی داره میگه. شماش خانم ما میگه که تو از لحاظ قیمت ها مال 20 سال پیشی، 30 سال پیشی. حقیقت اینه من فرصت این حرفا رو ندارم و خبرم ندارم چه خبره. حالا مثلا فرض کن که اگر با تخت 100 هزار تومانی میتونست زندگی بکنه، خواهش میپرسن چرا بقیه‌اش رو میدید به فقرایی که نیازمند بودن و تازه اینها واجبات مالیشون هم غالبا ندادن. نه، هر جا کاخی برافراشته شد بدانید که کوه‌ها هم در اطرافش، حالا اطرافش که عرض میکنم ممکن است 100 کیلومتر اون طرف تر وجود خواهد داشت. من صبح‌ها با این که ساعت را سر زنگ میگذارم برای نماز صبح، ولی تازگی ها بلند شد ساعت خاموش میکنم دوباره میخوابم و نماز به تبع میفتد. بله، شوهرشون دیر از سر کار میان، ساعت 11:12. از کنم که خواهر رو به توجه داشت باشن که اگر نماز تو زندگی ما، من بقیه سوالات دیگه باجتون جواب ندم چون خیلی وقت گرفته شد. من سوال هم رو تلگرافی جواب دادم، ولی در این حال فقط این که راجع به بحث خودمون هست جواب میدم. این داشت باشن خواهرش اگر ما برای مسئله نماز حساب لازم رو باز کنیم، یعنی به این صورت که نماز در همه زندگیمون در اولویت اول باشه، وقت بقیه کارها درست میشه. حتی اگر شده که مثلا فرض کنید که ما تا ساعت 10-11 بخوابیم، یعنی شما بخوابید وقتی شوهرتون که اومد بیدار شید باز دوباره بخوابید، چه اشکال داره که انسان قبلش 2-3 ساعت خوابیده باشه؟ اگر شده که شام کمتر بخوره یا اصلا شام نخوره، و اگر شده که نه تنها خودش به دیگران هم بگه، و اگر شده که اون آیه آخر سوره کهف رو حتما بخونه با نیت اینکه میخواد بلند شه بخونه، حتما فرشته بیدارش میکنن. این تجربه شده، تجربه هم نمیشد، خدا که دروغ نمیگه، پیغمبر که دروغ نمیگه. اگر انسان برنامه ریزی کرده باشه و نماز براش مهم باشه، من یه مثال خدمت شما عرض کنم، اگر همون روزی که نماز شما قضا شده به شما میگفتن که امروز که مثلا فرض کنید شما ساعت 1 خوابیدید، بهتون میگفتن ساعت 3 بعد نصف شب با امام زمان علیه السلام ملاقات دارید، اگه بیدار بودید آقا رو خواهید دید، اگر نه چی؟ آیا میخوابیدید؟ خب حالا چی با خدا ملاقات داری؟ چی خیلی مهمتر از امام زمانه؟ چی که خالق امام زمانه؟ چه اینی که ما برای صحبت کردن با خدا حساب باز نکردیم، برای مهم نیست، شد نماز میخونیم نشد. اگر نماز برامون اهمیت داشت از همه چیز تو زندگیمون مهمتر بود. حالا من مثال اینجوری زدم، خیلی هستن که اگه بهشون بگن که مثلا فرض کنید شما فلان ساعت اگر بیای بیرون فلان کارو انجام بدیم، مثلا فرض کنید 10 میلیون بهتون میدن، آیا ممکنه که کسی بخواد بگه من خواب موندم از 10 میلیون مثلا؟ نخیر، برای 10 میلیون مثلا بعضی ممکنه سر شب تا صبح هم نخوابن. چطور برای این یه پول مختصر همه دنیا رو جمع کنید؟ تحقیقا خدمتتون عرض میکنم، همه دنیا رو جمع کنید یه طرف بذارید، یک عرض کنم که نماز قضا شدم، یک نه یک نماز، اینکه وقت فضیلت نماز بگذره، نماز صبح جایی که بخواید مثلا ساعت این روزها مثلا ساعت تا ساعت 6 بخونید، ساعت 6 و ربع بخونید، به ازاش همه دنیا رو به شما بدن سرتون کلا رفته، بگن همه دنیا مال شما، فقط امروز همین یک روز نمازتون رو ساعت 6 ربع بخون. اگه این معامله رو کنی سرتون کلا رفته، همه پست و مقام و ریاست و نمیدونم ثروت همه دنیا رو یک نمیدونم زنا چی دوست دارن چیزی که تو دنیا دوست دارن همه رو یک جا جمع کنید یک طرف، و همین که نمازتون چند دقیقه دیر بشه. شخص من خودم پیامبر گفت من امروز به یک رکعت نماز ما نرسیدم، انقدر یا به نماز ما نرسیدم انقدر در راه خدا بدم خوبه؟ پیامبر فرمود نه، هم تو برد بالا. پیامبر فرمود اگر همه دنیا مال تو بود در راه خدا میدادی، انفاق در راه خدا ها، فقط بسم الله منو درک نمی کردی باز هم معادلش نبود، همه دنیا رو میدادی که فقط به بسم الله امام جماعت نرسیدی. ما نمیدونیم که چی از کفمون میره. اگر نماز برامون مهم بود امکان نداشت که بخواد قضا بشه، قضا که نه عرض کردم حاضر نبودیم از وقت فضیلتش بگذاریم، منتها چون نماز برای من اولویت نداره میگم حالا نشد دیگه، امروز قضا شد، خواب موندم، چرا برای کاره دیگه خواب نمیمونیم؟ این مثالی که من زدم، اگر مثلا کسانی که میخوان کنکور امتحان بدن، قدیم که کنکور مهمتر بود خواب میموندن، کسانی میخوان مثلا یک مسافرتی برن، میخوان مکه برن، خواب میمونن که از هواپیما عقب بمونن بعد هم نرسن به پرواز و مکه شونن؟ نه، هرگز اینجوری نیست. پس چون ما اهمیت نمیدیم اینجوریست، اهمیت بدیم، حساب باز کنیم، زندگیمون رو حول محور نماز تنظیم کنیم، نماز رو اصل قرار بدیم، بقیه همه اعمال و رفتار و همه چیمون رو حول اصل نماز تنظیم کنیم. راه های رسیدن به عبودیت چیست؟ پیرو سوال مطرح شد در جلسه قبلی در پاسخ این سوال، این جمله صحیح است که الوصول یا الطرق الی الله بعد از انفس الخلائق. این حرف حدیث نیست که الطرق الی الله بعد از انفس الخلائق حدیث نیست، ولی جمله معروفی است که اهل دل و عرفا گفتن و اشکالی هم به نظر ما نداره، اشکال نداره که ما بگیم که سبل الی الله به عدد انفس خلائق، برای اینکه هر موجودی آیه است از آیات الهی و هر آیه هم نشانه است از خدا و هر آیه ما رو به خدا میرسونه. تکرار میکنم، اصل این قضیه که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، این درست. بنابراین هر مخلوقی آیه ای است از خدا و هر آیه ای راهی است برای وصول الالله، اینو ما درست قبول داریم، منتها این میشه سبل، میشه طرق، صراط نمیشه. آنچه که ما حرف داریم و دیگران نفهمیدن و گفتن اینه که گفتن صراط های مستقیم. صراط های مستقیم نه از نظر عقل درسته، نه از نظر ریاضی درسته، نه از نظر شرع درسته. بین دو نقطه چند تا خط راست میشه رسم کرد؟ یه خط راست. پس صراط های مستقیم معنا نداره. بین دنیا و آخرت یک صراط بیشتر نیست. اون صراط هم از خونم ولایت اهل بیت علیهم السلام که امام صادق فرمودن از صراط و صراطان، صراط فی دنیا و صراط فی الاخره. صراط دنیا هو الامام المفترض الطاعه. صراط دنیا کیه؟ همون امامی است که اطاعتش واجبه. اگه کسی تو این صراط مستقیم در دنیا بود، تو همین دنیا از اون صراطی که احد من السیف و ادق من الشعر عبور کرده، تو دنیا از صراطی که بر روی جهنم هست عبور کرده و در حالی هم عبور کرده که جهنم هنوز خاموش بوده. جالت گفتم رو یادداشت کنید، بعد روش فکر کنید. اینا تلگرافی بود، نه تیتر بود در واقع. حدیث از امام صادق بود که عرض کردم از صراط و صراطان، از صراط و صراطان، صراط فی دنیا و صراط فی الاخره. و صراط دنیا هو الامام المفترض الطاعه و صراط آخرت همون صراطی است که احد من السیف و ادق من الشعر، که برای ورود به بهش باید از اون صراط عبور کرد. عرض کردم کسی که در دنیا در این صراط باشد، در همین دنیا از صراط آخرت عبور کرده. بحثمون در نهج البلاغه کجا رسیده بود؟ شماره 95، بادر الفرصه قبل ان تکون قصه. اینو گفتم درسته؟ خب ما فرصت هایی داریم که این فرصت ها رو باید قدر بدونیم، غنیمت بشمونیم و ازش استفاده بکنیم. فرصت هایی که خود حضرت فرمود الفرصه تمر رو مر از سحاب. فرصت ها چیه؟ مثل ابر با سرعت میگذره. اضاعت الفرصه قصه، ضایع کردن فرصت چیه؟ قصه. بعد از خود مولا است که فرمودن اضاعت الفرصه قصه. ما 4-5 تا فرصت مهم داریم که اگه قدر ندونیم از دستمون میره. وقتی هم که از دستمون رفتی که هرچه افسوس بخوریم فایده نداره. یک فرصت، فرصت جوونی است. گفتم هفته پیش، خب پس توضیح رو دادم اینا رو دیگه. خیلی خوب، هم روایت رو خوندم هم توضیح دادم، پس بسته دیگه. عرض کنم که لیس کل طالب یصیب، جنیست که هر کس هرچی که میخواد بهش برسه. خب خیلی ها چیزهای مهمی، چیزهای فراوانی میخوان که بهش نمیرسن. اون تا اینجا میشه مطلوب های انسان ها رو به دو دست تقسیم کرد، مطلوب های خوب و مفید، مطلوب های غیر مفید و بد. اما ما غالبا دنبال کدوم مطلوب ها هستیم؟ دسته دوم. برعکس، دنبال مطلوب های دسته دوم میم که فایده ندارن. مطلوب های دسته اول غالبا دستیافتنی هن، اونایی که خوبن، اونایی که مفیدن. مثلا دین بهترین مطلوبه. خود حضرت فرمودن افضل و الدین و افضل و مطلوبه، اگه درست خونده باشم، یا افضل و مطلوب الدین، همون اولی درست بود. الدین و افضل و مطلوبه، بهترین چیزی که انسان باید دنبالش باشه چیه؟ دینه. این دین ممکن انسان به همه اون چیزی که میخواد نرسه، اما میارزه. اگر همه عمرش رو صرف این مطلوب بکنه میارزه، به هر مقداری هم برسه سود کرده. دیگر از مطلوب هایی که ما داریم عرض کنم که سعادته، منطقه داریم که حالا سعادت چیه بحثه، خوشبخت چیه، سعادت چیه، این قابل بحث. ممکنه بعضی ها مطلوبشون دنیا باشه، اون مقداری که خود خدا بخواد برای هر کسی که خودش بخواد بهشون میده. آیات 200 سوره بقره یا یکی دعای قبلش، و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اینا همه طلبشون چیه؟ دنیاست. و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، نمیگن دنیای خوب به ما بده، دنیای حلال به ما بده، میگن دنیا. و ما لهم فی الاخرت من خلاق، اینا دیگه از آخرت بهره ای ندارن. ادعی هم عاقلن، و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، اینا دیگه نمیگن دنیا میخوایم، میگن تو دنیا چی میخوایم؟ خوبی میخوایم، دنیای خوب میخوایم، نه دنیای حرام. اونا میگن دنیا میخوایم، حلال و حرام فرق نمی کنه. اینا میگن خود ما هم دنیا میخوایم، منتها دنیای چی؟ دنیای خوب، دنیای حلال. و ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخرت حسنه، آخرت خوب هم میخوایم. و قنا عذاب النار، جهنم هم نمیخوایم. خب اینها انسان عاقلن دیگه، اینا هم طلب میکنن، منتها طلب عاقلانه. دسته اول طلب احمقانه بود. خدا هم دسته اول رو اون مقداری که خودش بخواد. سوره مبارکه اسراء آیش یادم نیست، خودتون بگردی پیدا کنید. اونایی که میگن که ما دنیا میخوایم، خدا میفرماید ما به هر کس که خودمون بخوایم بخشی از اون چی میخواد رو بهش میدیم. اونجا که ادامهش داره که عرض کنم که کلن نمد دو ها اولا و ها اولا و ما کان من عطا ربک محظورا. خدا هر دو رو امداد میکنه، کمک میکنه، هم کسانی که خوب میخوان، هم کسانی که بد میخوان، هم کسانی که دنیا میخوان، هم کسانی که آخرت میخوان. منتها دنیا رو به برخی از اونهایی که میخوان به هر مقدار خودش بخواد میده، اما کسانی که طالب آخرت هم خدا آخرت بهشون میده. وقت دنیاشون هم خود به خود تامین میشه. میفرماد اینجور نیست که هر کس هر چی بخواد بهش برسه. اینا داشت باشن خواهرا، همین یه جمله مولا اگه بخواد توضیح داده بشه، بخواد روش بحث بشه، تحقیقا 3-4 جلسه وقت میخواد که همه ابعاد قضیه باز بشه، انواع مطلوب ها، شیوه های طلب، لیستی که ما چی بخوایم چی نخوایم، اینها بحث های مفصل میخواد که اجازه بید ازش رد شه. لیسا کلو طالبن یوسیب، هر کس هر چی بخواد اینجوری نیست که بهش برسه. ولا کل غائب یعوب، جایی نیست که هر کسم که غایبه برگرده، وجه رفتن دیگه هم بر نمیگردن. بنابراین عرض کنم که باید رو حاضرها حساب کرد، آنچه که نیست روش حساب نکنید. ما فاته مزا و ما سیعتی کف این قم فقتنم الفرصته بین الادمین. این شعر مال خود مولا، منصوب به مولاست. حضرت یک دیوان شعر داره منصوب به امیرالمومنین علیه السلام هست، اون دیوان شعر، از اون همین شعر که من خوندم، ما فاته مزا، اون که رفته که رفت، و ما سیعتی کف این، اونم که نیامده کو، چه میدونی که میاد، شاید نیاد. قم فقتنم الفرصه بین الادمه، قیام کن، غنیمت بشمر فرصت رو بین دو چی؟ دو تا آدم، آدمی که رفته، آدمی که نیامده، اونا رو ولش کن. آن که الان هست رو قدر بدون، رو موجود سرمایه گذاری بکن، رفته و نیامده عدمند. رفته که رفت، در اختیارت نیست. آیندم که شاید نیامد، بازم در اختیارت نیست. اینجور نیست که هر کس که رفته غایب شده برگرده. و من الفساد اضاعت و زاد. یکی از مصادیق فساد، اینجا من و عذیه هست، از مصادیق فساد اینه که انسان زاد و توشش رو از بین ببره. این جمله حضرت چند تا معنا میتونه داشته باشه. یه معناش اینه که انسانی که سرمایه داره، مالی داره، ثروتی داره، عرض کنم که میتونه زندگیشو اداره بکنه، سرمایه داره برای خودش، این سرمایه رو از بین ببره، این از مصادیق فساده. مسافر زاد و توش برداشته، مثلا جهت مشهد میخواد بره، تو زمستان برف باران ممکنه تو گردنه گیر بکنه، وسط راه این زاد و توش رو بریزه دور یا به یه شکل از بین ببره، ضایع بکنه، این کارش کار فساده، این فسادیست ممکنه منجر به نابودی خودش بشه. این یک معنا که خب معنی خیلی روشن و دم دستیه. از این معنا بالاتر اینه که ما فساد رو به معنای ارز کنم که عدم بگیریم، همون که در قرآن هم داریم که فرماید که لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در زمین آسمان خدای جز الله بود آسمان و زمین چی می شدن؟ نابود می شدن. فساد رو به معنای این فسادی که ما میگیم نگیریم، بلکه به معنای عدم و نابودی بگیریم. و زاد رو هم اون سرمایه ای که عرض کنم که انسان رو مقصد میرسونه، یعنی تقوا بگیریم، که ان خیر الزاد چی؟ التقوا، بهترین زاد و سوش ها تقواست. وقت معنای فرمایش حضرت این میشه که اگر کسی در دنیا تقواش از دست داد، این هستیشو نابود کرده، این نابود شده. که اینجا نمیگیم که سرمایش از دست رفت، نمیدونم به مقصد نمیرسه، نمیگیم مثلا فساد از مصادیق فساده، نه، فساد رو عدم گرفتیم، معدوم کردن گرفتیم. اگر کسی تقواش از دست داد، که ذات تقواست، در واقع دیگه به مقصد نخواهد رسید، مقصد رو معدوم کرده. این معنای دوم خیلی بالاتر از اون معنای اوله و خیلی لطیفتر و دقیقتر از اون معنای اوله، که ما فساد رو عرض کردم اعدام بگیریم و زاد رو هم زاد و کل زندگی بگیریم، نه اینکه مسافر بود غذاشو تو راه مثلا دور ریخت بعد گرسنه میمونه، مثلا این هم ازاد دیگه، که انسان مثلا غذاشو تو راه بریزه دور یا به کسی بخشه بعد بره خودش گرسنه میمونه. بگیم که این که کسی که زادش از دست داد، توشش از دست داد، به مقصد نمیرسه، یا این که گرفتار میشه، یا نوعی فساد انگیزیست خود همین کار، نه، زاد اون زادیست که محصول عمر ما باید اون باشه، که باید آنچه که همراه خودمون میبریم، به تعبیر خود مولا که میفرماید که تقوا مرکب رهواریست که اگه انسان این مرکب رو به دست آورد، این مرکب رو مقصد میرسونه، به بهشت میبردش. خود حضرت از جنگ صفین برمیگشت، خب اون اتفاقاتی که در جنگ صفین افتاد، روحیه یاران حضرت خب به هم ریخت، اتفاقاتی که افتاد، قبل از ورود به کوفه به یک قبرستان برخورد کردن، حضرت کنار قبرستان ایستاد و شروع کرد با اهل قبور صحبت کردن، یا اهل دیار موحشه یا اهل دیار القربه، چند جمله اونها گفت، بعد فرمود که میخواید بهتون خبر بدم که بعد از رفتن شما چه اتفاقاتی افتاد، بعد شروع کرد گزارش دادن. اما دور فقط سکنت، خونه های شما چی شد؟ دیگران ساکن شدن، دارن زندگی میکنن. و اما الاموال فقط قسمت، دارایی های شما چی شد؟ تقسیم شد، دیگران دارن استفاده میکنن. اما الازواج فقط نکهت، همسران شما هم چیکار کردن؟ زندگی جدیدی شروع کردن، ازدواج کردن و دارن زندگی میکنن. هازا خبر و ما اندنا، این اخباری است که پیش ماست. و ما خبر و ما اندکم، شما چه خبر دارید؟ بعد حضرت رو کرد به یارانش فرمود اگر اینها اجازه حرف زدن داشتن، اگر میتونستن حرف بزنن، فقط یه جمله میگفتن، میگفتن تزودو فان خیر الزاد التقوا. زاد تو جمع رو خودتون بیارید، دست خالی نیارید. بهترین راه توشی چیه؟ تقوا است. به این معنا وقت معنای فرمایش حضرت این میشه که هر کس این راه توشی رو از دست داد، ضایع کرد، تقوا رو از بین برد، این به مقصد نخواهد رسید، این نابود شده. فساد معنی چی؟ نابودی. میشه معانی دیگه هم گفت، یعنی در سطوح بالاتر هم میشه مطلب حضرت رو فهمید. نه دیگه، تقوا به معنی اون ملکه است که انسان رو از گناه حفظ میکنه، خود نگهداری، از ماده وقایه هست. وقایه یعنی سپر، اون چی انسان رو حفظ میکنه. تقوا معناش اینه اگر انسان بخواد در یک خارستان راه بره، لباس بلند پوشید باشه، چادر و مانتو و نمیدونم یا عبا، و این بخواد تو خارستان راه بره، هر لحظه ممکنه لباسش یا پاش یا بدنش با اون خارها چی بشه؟ خلیده بشه و زخم بشه. خودش حفظ میکنه که دوچار خار نشه. این حالت بهش میگن تقوا، این خود نگهداری که تیغهای اطراف بدن و لباس منو پاره نکنن، به این میگن تقوا. این حقیقت تقوا اینه. خب فرمود که اگه کسی زادش رو از بین برد، در واقع این خودش فساد هست. آها، من الفساد ازاعت و زاد، بله. و مفسدت المعاد، از این کلمه دوم همون تفسیر دوم ما کاملا فهمیده میشه. من اینو دقت نکردم، جمله کلمه دومشو ندیدم، اگه میدیدم اصلا معنا اول رو نمیگفتم. اصلا اون اول چی میگفتم؟ دومی رو میگفتم. و مفسدت المعاد میرسونه که آنچه که باعث مفسده معاده چیه؟ تقوا رو از دست دادن. بر حسب این ذیل فرمایش حضرت قطعا همون معنای دوم تعین پیدا میکنه. ولی کل امر عاقبتون، هر امری یک پایانی داره. و خوش به حال کسانی که عاقبتشون خیره، عاقبت امرشون خیره، و عاقبت به خیری در واقع سعادتی است که نظیر نداره. سوف یعتیک ما قدر لک، به زودی آنچه که برای تو مقدر شده برات خواهد آمد. یعنی آنچه که خدا تقدیر کرده اون خواهی نخواهی واقع خواهد شد. بنابراین خودتون رو به آواتش نزنید، خودتون رو عرض کنم به زحمت نندازید، مطابق با اون چی که به شما گفتن وظیفتون قرار دادن عمل کنید، اما خودتون رو دیگه گرفتار نکنید، به آب و آتش نزنید. آنچه که خدا بخواد اون انجام خواهد شد. خدا از این فرمایتی از پرسیدن خدا رو چطور شناختی؟ گفت که عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. خدا رو جوری شناختم که هرچه تصمیم گرفتم تصمیم من شکسته شد، همت‌های جدی داشتم کار انجام بدم نتونستم، فهمیدم دست دیگه تو کار هست. از اینجا خدا رو شناختم. آنچه که خدا مقدر کرده اون واقع خواهد شد، به موقع خواهد آمد. بنابراین شما وظیفه خودتون انجام بدید، در تقدیرات الهی دخالت نکنید. اتاجر و مخاطرون، من دو نکته خدمت خواهر عرض بکنم. نکته اول که این فرمایشات که شما میخونید اینها تیکایی از وسطش افتاده، ما انشاءالله به اون بحث که راجع به خانم ها هست و ایاکه و مشاورت النساء آخرین فراز همین نامه هست، اونجا من اون تیکاشم براتون خواهم خون که ببینید که اصل خطبه گاهی مثلا چند صفحه بیشتر از این بودی که الان ما داریم میخونیم. منتها مرحوم سید اینا تخفی کرده و بخشایش آورده. این که جملات رو اصلا گسسته میبینید بخاطر همون تقطیعه. گرفتن خواهر مطلب رو؟ و گاهی اون تختی نبود، خب مطالب برای ما خیلی روانتر و آسونتر بود تا الان که اینجوریست. نکته دوم این که هر کدام از اینها، هر کدام از این جمله ها یک سرفصل تربیتیه، یک هدف تفصیلی تربیته. یعنی باید ما تلاش کنیم که به این هدف برسیم. یا یک اصل مهم تربیت اسلامی است که این اصل باید بر زندگی ما حاکم باشه، در تمام فعالیت تربیتی ما باید این اصل حضور داشته باشه. یا اینکه نه، یک عرض کنم که روشی است برای تربیت. الان این اتاجر و مخاطرم در واقع یک اصل تربیتی است که هر کس که بخواد دنبال عرض کنم تجارت و کسب و کار باشه باید خودش رو در خطر ببینه. پس خودتون رو به خاطر امور خیلی پست و کم اهمیت به خطر نندازید. تاجر میخواد تجارت کنه، باید کشتی بنشینه، باید هواپیما بشینه، باید نمیدونم مسافرت بره، باید معامله بکنه، گاهی سود گاهی ضرره، پیوسته در خطره. خب اگر اینجوریست ما تجارتی کنیم که تجارتون مربحه باشه، تجارتی که 100% سود داره. در خطبه فکر کنم 85-86 اون حدودا باید باشه اگر اشتباه نکنم، که حضرت میفرماید تجارتون مربحه، تجارت سودمندی که هیچ ضرری توش نیست. خب اگه بناس انسان تجارت کنه دنبال چه تجارتی باشه؟ تجارت سودمندی که هرگز ضرری توش نیست. اگر خواهرها خدمت معجم مفهرز هستن زود میتونن پیدا کنن، فکر کنم همون خطبه 83 خطبه قرا باشه که این مطلب رو حضرت اونجا میفرماید. حالا من پیداش نمیتونم بکنم که اون چی که حضرت فرمود تجارتون مربحه که توش اصلا ضرری نیست اون چیه، ولی فکر کنم تو همون خطبه 83 باشه. بله ازش گذاشتیم، بعدا خودتون پیدا بکنید آنچه که حضرت تحت عنوان تجارتن مربحه ازش یاد میکنه. من تصورم اینه که باید تو همون خطبه 83 باشه، یا 84 که خطبه 84 نه 85 یا 83 یا 85. بله 85 هم نیست. خیلی خوب گذشتیم از خیرش، خودتون بعدا پیدا بکنید. جمله زیبایی ازت اونجا داره که خلاصش اینه که فرمود این یک تجارتیست مربحه. چنده؟ غیر از اونه، جای دیگه هست، اون زودتره، چون خطبای همون 80 اون حوزه باید باشه. حالا گذشتیم ازش، اگر معجم باشه همون تجارت مربحه باید باشه. خب اتاجر و مخاطرون، تاجر پیوسته در خطره. خب خوبه که انسان دنبال تجارتی باشه که به خطرش بیارزه، تجارت سودمند، تجارتی که جاودانه باشه، نه تجارتی که حد اکثری باشه که انسان سودی بکنه حالا فردا هم اون سود از دستش بره. و رب یسیرن انما من کثیر. نمو تو فارسی هم داریم، میگیم که اینجا رشد و نمو داره. امنا یعنی رشد بیشتری داره، برکت بیشتری داره، نمو بیشتری داره. چه بسیار کمهایی که از زیادها پر برکت ترند. اینها رو شاید بعضی ها باور نداشته باشن. گاهی میبینی که مثلا یه نفر 100 تومن داره، این 100 تومن برکت داره، یه نفر 1000 تومن داره برکت نداره. اون کم رشد داره، نمو داره، اون زیاد نداره. این یک معنا. چه بسیار کمهایی که رشد و نمو و برکت بیشتری از زیادها دارند. حقوق یک کارگر ساده ببینید که از درآمد یک فرض کنید که قاچاقچی که ده ها صد ها برابر او درآمد داره پربرکت تره. اون قاچاقچی آخرش یا اعدام میشه یا آخرش به فقر و فلاکت میفته، اما این کارگر ساده زندگی خوش و شیرینی داره. این کم نمو و برکت بیشتری از اون زیاد داره. این یک معنا. چی معنا؟ معنای همون ظاهرش همون تو نگاه اول به ذهن انسان میزنه. معنای بالاتر از این اینه که چه بسیار کمهایی که برکتشون از زیادها خیلی بیشتر است، رشدشون از زیادها خیلی بیشتر است. مثلا از ما بپرسن که فرض بفرمایید که 100,000 تومان انفاق کردن مهمتر است یا 1,000 تومان انفاق کردن، خب معلومه که 100,000 تومان از 1,000 تومان خیلی بهتره که. اما چه بسا اون 1,000 تومان رشد کنه از صدها میلیون تومان هم بیشتر بشه، اون 100,000 تومان اصلا رشد نکنه بلکه کلا از بین بره. اون 100,000 تومانی که توش منت بوده و از بین رفت، یک انفاق کرد دنبالش هم منت گذاشت، الان چی باقیست؟ هیچ. اون 1 تومانی که با عذرخواهی داد اون رشد میکنه، از 100,000 تومان هم بیشتر میشه. مثل ما ينفقون فی سبیل الله که مثل حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن سنبلتن معت و حبه الاخرش. اما لا تنفقو صدقاتكم بالمن والاذا، وقتی منت گذاشت اون صدقه که داد انفاق کرد از بین رفت، اون کم رشد کرد، یکی شد 700 تا. والله یضاعف لمن یشا، خدا باز مضاعفش میکنه، معلوم نیست چه مقدار زیادش میکنه. یکی به هزاران تبدیل شد و 1,000 به 0 تبدیل شد. این هم یک معنا. دقت کردید که سطح این معنا بالاتر از اون معنای قبلی هست. بالاتر از این اینه که ما دنبال اموری باشیم که اونها بسیار رشدش بیشتر است. ماها معمولا چون خودمون کمی هستیم همه چیز رو کمی میبینیم. از ما بپرسن که مثلا 100,000 رکعت نماز مهمتره یا 2 رکعت نماز، اون چه سوال میپرسید؟ معلومه که 100,000 رکعت مهمتر است. یا بپرسن که 1,000 سال عبادت کردن بهتر است یا 1 قدم برداشتن، چه سوالی میپرسی؟ قدم برداشتن که کار فایده نداره که. وقتی که به آموزهای دینی مراجعه میکنیم ببینیم چه بسا 1 قدمی که انسان برای مثلا تحصیل علم برمیداره از سالها عبادت کردن ارزشش بیشتره. این حدیث پیامبر من براتون قبلا خوندم، ما من متعلم یختلف و الى باب العالم الا كتب الله له بكل قدمين عبادت سنه. عبادت سنه این 1 سال انسان شب روز عبادت کنه، شبا تا صبح نماز بکنه، روز هم روزه بگیره. 1 قدم برداشتن از 1 سال شب روز عبادت کردن پیش خدا عزیزتر و ثوابش بیشتره. و بنى الله له بكل قدمين مدینه فی الجنه. پیامبر شب معراج دید که فرشته ها دارن قصرهای با مصالح ویژه مثلا طلا و نقره اینها دارن قصر می‌سازن، گاهی هم دست از کار می‌کشن. به جبرئیل فرمود بریم پیش اینا ببینیم چیکار می‌کنن. رفت بهشون ازشون پرسید که شما گاهی کار می‌کنید گاهی دست از کار می‌کشید. گفتن یا رسول الله مصالح ما از دنیا میاد، مصالح ما اعمال بندگان خداست. من این عرض می‌کنم طوری بعد این نداره. مثلا فرض کنید که یه بنده خدا 2 رکعت نماز می‌خونه، یه کامیون آجر طلا نقره میرسه، ما هم شروع میکنیم کار کردن، تموم که شد دست دست کار میکشیم، منتظر میمونیم تا باز نماز بعدی. خب اینها فرض کن که با 100 رکعت نماز اینها 4 تا قصر میسازن مثلا. اما پیامبر فرمود به ازای هر قدم که برمیداره خدا چی براش بنا میکنه؟ شهری براش بنا میکنه. اونها داشتن ساختمون می ساختن. فرض کنید قصر می سازن دیگه. حالا قصر هم مثلا فرض کنید 10,000 متره. اما اینجا بحث یک خونه و دو خونه نیست، بحث یک شهره. حالا این که معناش چیه نیاز به تأمل داره. خیلی خوب، پس معنای سوم این شد که چه بسا کارهایی که ما اونها رو کوچک می بینیم اما پربرکته. و چه بسا کارهایی که ما اونها رو زیاد میبینیم در حالی که برکتی توش نیست، مخصوصا که اون کارهایی که ما بزرگ میبینیم ماها رو به غرور میکشونه. مثلا خانم محجبه حجاب خود، حجاب بزرگه، خیلی بزرگه، اما اگه حجاب خودشو بزرگ دید، دیگران رو تحقیر کرد، خود این باعث میشه که این رشد نکنه، اینجوری رشد رو میگیره. کسی که اهل نمازه، اهل عبادته، مخصوصا که اگه نمازم زیاد میخونه، مخصوصا که اگه هم تو صف اول نماز جماعت از همه زودتر میاد، از همه دیرتر میره، اینا یواش یواش او رو به اینجا میرسونه که خب پس من از همه بهترم دیگه. یه آقای همیشه صف اول نماز جماعت نماز میخون، یه روزی که هم بیر اومد صف اول پر شد، رفت صف دوم، تو نماز احساس کرد که مثل اینکه مثلا همه دارن نگاش میکنن، همه مثلا که من چرا اینجا وایستادم، رفت 30 سال نمازی که خونده بود همه رو قضا کرد، تمام اون 30 سال نمازی که صف اول خونده بود همه رو دوباره خون. گفت من فهمیدم که نمازها برای خدا نبوده، یه روز که اونجا نبودم مثل یه چیزی شده، من مثلا از همه دارم من نگاه میکنن، که فهمیدم که اونجا که بودم برای خودم حسابی باز کرده بودم که منم که صف اول اینجا. گاهی این عبادت ها این غرور رو هم برای انسان ایجاد میکنه، بعد انسان خیال میکنه خب من که اگه بهشت خدا برای من درست نکرده برای کی درست کرده. یه قوخیش ما داریم، مثلا پیشگاهش میگفتیم کار انجام بدین، کار انجام نده، میگفت مگه خدا بهشت برای گاو خراب خلق برای ما خلق کرده دیگه، اگه ما نریم کی میخواد بره تو بهشت؟ و گاهی انسان به اینجا میرسه میگه خب اگه خدا ما رو به بهشت نبره کی میخواد ببره؟ و این باعث توقف رشد بلکه باعث سقوطه. اما اگه انسان یه کار کوچکی انجام داد و کار رو هم تو نظر خودش خیلی براش حساب باز نکرد، چه بسا اون کاری که انسان براش حساب باز نکرده از اون کارهایی که خیلی مهم میدونه خیلی بالاتر باشه. ما یه دو رکعت نماز ساده متوسط رو خیلی بهش اهمیت نمیدیم، اون دو رکعت نماز خون دیگه کاری نکرد که. چه بسا این دو رکعت نماز، این حدیث از پیامبره، فرمود که پیامبر از جای عبور میکرد، مرده رو دفن کرده بودن روز قبل، فرداش اطرافیانش داشتن گریه میکردن و کارهای اونجا میکردن، پیامبر به اونها فرمود که رکعتان متوسطتان التی تحتقرونها، دو رکعت نماز چی؟ متوسط که شما اونو کوچک میشمرید، خیرون عند صاحبکم من الدنیا و ما فیها، اون دو رکعت نماز پیش این صاحب شما که براش گریه میکنید از دنیای شما و آنچه در دنیای شما چیه؟ بالاتر، بهتره. ما اینا رو شاید توجه نداریم، چی دیدیم دو رکعت نماز دیگه؟ نه، این دو رکعت نماز وقتی با دنیا مقایسه میشه، این دو رکعت نماز متوسط که ما کوچک میشماریم از دنیا و آنچه در دنیاست مهمتره، بهتره. به هر حال چه بسا چیزهایی که ما کم میشمولیم در حالی که برکت زیاد داره، و برعکس رو به یسیر ان ما من کثیر، چه بسا چیز کمی که رشد فراوان دارد، لا خیر فی معین مهین ولا فی صدیق غنین، مهین یعنی خار پست، زنین یعنی مورد زن و گمان سوء زن، گمان بد یا بدگمان به اصطلاح، خیری در یاور خار و پس نیست، انسان‌های پس یاریشون هم به درد نمیخوره. طبعا خواهران میدونن که مورد از پس و بالا، پس و بالای مادی نیست، گناهکار مهین است، انسان گناهکار او به خودش اهانت میکنه و شخصیت زیر پا گذاشته. از خود مولا داریم که فرمودن من کرمت علیه نفسه لم یوهنها بالمعصیه، لم یوهنها یعنی چه؟ خارش نمیکنه، مهینش نمیکنه. پس گناه انسانو مهین میکنه. صدیق مهین یعنی چه؟ یعنی دوست گناهکار. در یاور گناهکار خیری نیست، یک معنا. که معنا همون اول به ذهن میرسه و معنای روشنی است. لا خیر فی معین مهین، خیری در یاوری که پسته و پاک نیست، خیری درش نیست. احتمال دوم اینه که بگیم که اون یاری و یاوری که به دنبالش اهانت باشه خیلی درش نیست، کمک میکنه اما به دنبالش اهانت میکنه، سرزنش میکنه، منت میذاره، خیلی در این کمک و یاری نیست. این هم میتونه، احتمال هم میتونه وجود داشته باشه. دوستی که مورد سوء ظن، دوستی که جامعه بو بدگمانند و او رو بد میدونن، خیلی در اون دوست نیست. و تقو مباز ات تو هم، ما باید از موضع تهمت پرهیز کنیم، خودمون در موضع تهمت قرار ندیم. اون جاهایی که خب دوستی با بعضی از افراد انسان در موضع تهمت قرار میده، اگر شما مثلا فرض کنید که با یه خانواده، با یه خانومی که تو جامعه بدنام هست رفت آمد داشته باشید، خود به خود در موضع تهمت قرار میگیرید، خیلی در دوستی با اینها نیست. مگه این کسان بخواد ملاحظه یه مرجحات دیگه رو بکنه، بگه من رفت آمد میکنم تا ایشون رو ارشاد بکنم، تا ایشون رو نهی از منکر بکنم، تا اینکه من به او تأثیر بذارم نه اینکه او به من تأثیر بذاره، مگر اینکه مرجح دیگه در کار باشه. وگرنه اگر مرجحی نباشد در دوستی که مورد سوء ظن مردم هست خیری نیست. ساحل دهر ما زل لک قعوده، دنیا رو آسون بگیر مادام این که عرض کنم که او رام تو هست، مادام این که او سرکشی نمی کنه. دنیا رو تشبیه کرده به یک شطوری که سواریش آسونه، بر مادام این که این دنیا به تو سواری میده سختگیری نکن، بی خود کتکش نزن، بی خود نرانش، بی خود افسارش نکش که دهنش زخم بشه و الی آخر. پس ساحل دهر روزگار رو آسون بگیر مادامی که او رام تو هست و تو زندگیت رو میگذرونی. نکته که اینجا هست اینه که ما خیلی سختگیری نکنیم. خیلی از گرفتاری های ما در زندگیمون به خاطر سختگیری های بیجاست. شب پریشب بود تلفنی داشتم، من دو شب پیش بود تلفنی داشتم از یه آقایی که دیدم خیلی کار بر خودش سخت گرفته، گویی که الان دیگه او بدبختترین انسان های دنیا، خودش هم میگفتم، میگفت دنیا بدبختتر از من نیست. یه وقتی که صحبت کردم گفتم چه خبره، چرا انقدر خودت تلقین بد میکنی؟ کی گفته تو بدبختی؟ از من بپرسی من میگم نخیر تو خیلی هم خوشبختی. گفتم میدونی که با تلقین انسان میتونه خودشو مریض کنه، میتونه اعصاب خودشو به هم بریزه، میتونه حتی به جسم خودش لطمه بزنه. که انسان میخواد سختگیری بکنه، اولین گرفتاریش به خودش برمیگرده، خودش گرفتار میشه. خیلی انسان با راحتی میتونه زندگی رو، حالا فرض کن امروز مثلا غذا شور شده، خب شور شده، آسمان به زمین اومده، خب اصلا نان خالی میخوره، چه اتفاقی میفته؟ امروز مثلا فرض کنید که لباس ما اتو نداره، خب نداره، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ آقا امروز مثلا فرض کنید که سلام نکرد، خب تو سلامش کن، چه اشکال داره؟ چه اتفاقی میفته؟ سهل گرفتن در زندگی با دنیا، سهل گرفتن و روزگار رو سهل گرفتن، ما گاهی با سختگیری های خودمون رو گرفتار میکنیم. من به اون آقا گفتم که شما اینجوری تلقین نکن، اینجوری تلقین کن. در تلقین انسان میتونه جسم خودش هم مریض کنه، به خودش تلقین میکنه خب من که تو این خونه تنها هستم، نکنه یه جن بیاد اینجا من اذیت کنه. بعد یواش یواش میبینه یه نفر داره پشت سرش داره راه میره، بعد یواش یواش داره میزندش، بعدم بدنش هم کبود میشه ها، بدنش هم آثار ضرب و جرح هست که هر کس ببینه میگه کتک خورده، در حالی که اصلا نه جنی بوده نه تلقین بدنش رو کبود کرده، با تلقین بدن خودش رو کبود کرده. خب ما چرا تلقین بد بکنیم خودمون؟ ببینید در اسلام تطیر ناپسنده، هر چی که میبینیم فال خوب بزنیم. پیامبر این کارو میشن، هر اتفاقی که میفتاد، خب مثلا عرب ها کلاغ رو خیلی بد میدونستن و شوم میدونستن، کلاغ که پرواز میکرد، این ندارم تو روایت ها، من از خودم دارم میگم، پیغمبر میفرمود همینجور که این کلاغ پرواز کرد و آسمان اوج گرفت، ما هم اوج خواهیم گرفت، دین ما هم همه دنیا رو فرا خواهد گرفت. از هر چیزی فال نیک میزد. دنیا رو اینجوری نگاه بکنیم، آیا مثلا انسان اگر فرض کنی که فلان چیز رو نداشته باشه بدبخته؟ فرض کنی که مثلا زندگی ما فلان چیز توش کم باشه، بیش از 90% این چیزایی که الان ما جز ضروریات زندگی میدونیم، اینها ضروریات زندگی نیست، بود و نبودش تأثیر نداره، ولی شما بگید هر جا بگید همه هو میکنن. مثلا بگید که یخچال جز ضروریات زندگی نیست، میان آقا رو از پشت کوه اومده میشه بی یخچال زندگی کرد دیگه، حالا ماشین لباس شویی و نمیدونم چیزی از این قبیل. چه اینا کی گفته جز ضروریات زندگی است؟ مگه ما 50 سال پیش زندگیمون چجوری بوده؟ من یادم میاد تو قم اول که من طلبه بودم تو قم یخچال نداشتیم، از این یخدان های بزرگ داشتیم، قم خب هوا خیلی گرمه، زندگی کردن جو دشواره، یه قالب یخ می‌خریدم می‌ذاشتیم تو این یخدان، هم از یخش استفاده می‌کردیم هم چیزی می‌خواستیم خراب نشه می‌ذاشتیم رو همون یخ، یعنی با یک یخدان نه برق می‌خواستیم نه آب می‌خواستیم نه هیچ چیزی نمی‌خواستیم زندگی می‌کردیم. خیلی میشه کارها رو سهل گرفت، به سادگی زندگی کرد، و ولی ما خیلی دشوارش می‌کنیم. مثلا همطور قطعا اینجوریست. اگه یکی کوتاه بیاد یقین بدونید دعوا درست نمیشه. دعوا هر جای هست کجاست؟ هیچ کس کوتاه نمیاد، ولی یکی کوتاه بیاد دعوا درست نمیشه. یکی بخواد سهل بگیره مشکل پیش نمیاد. اینها درس زندگی است، نامه است که امیرالمومنین به امام مجتبی و من بلغه کتابه داره می نویسه، منشور تربیت اسلامی است، مانیفست تربیت اسلامی است که هر کدامش باید تابلو بشه، جمله جملهش باید تابلو زندگی ما باشه. فقط با روزگار سهل و ساده برخورد کن، هیچ اتفاقی نمیفته. بله نسبت به دین انسان باید حساس باشه، نسبت به آخرت انسان نمیتونه سهل انگاری بکنه، نسبت به دنیا که دیگه مهم نیست که. حالا الان ما مشکل داریم، خود داشته باشیم، این 1000 سال اول مشکل داریم، 1000 سال دوم چی میشه؟ درست میشه دیگه. 1000 اول مثلا فرض کن خونه نداریم، مستاجریم، خب باشه، 1002 ان شاء الله خونه میخریم. الان ماشین نداریم، حالا 1000 سال دیگه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه میخریم دیگه. این سخن ها از ما مجتبی است، هم از خود مولاست که فرمود اش لدنیاک که انک تعیش و ابدا، نسبت به دنیا چطور زندگی بکن؟ تا ابد زنده ای. نگو که خب عمر ما تموم شد و فلان چیز رو نداشتیم. خب حالا کی گفت تموم شد عمر ما؟ عمر ما تا ابد ادامه داره. پیر شدیم به فلان چیز نرسیدیم، خب باشه، ما که برای نیست بمیریم که. تا کی زنده هستیم؟ تا ابد زنده ایم. و اش لآخرتک که انکه تموت و قدا، برای آخرت چطور زندگی بکن؟ امروز از آخره دیگه، فردا زنده نیستی. نسبت به دنیا باید اینجوری رفتار کرد. و اگر اینها تو زندگی ما پیاده بشه، ببینید که چند درصد از مشکلات ما برطرف میشه. همین مشکلات دنیوی عرض میکنم ها، چه بسیار بدبختی ها که سر همین قید و بند هایی که ما به دست پای خودمون بستیم گرفتار کردیم خودمون رو. بیش از 90% علت تأخیر در ازدواج ها و بیش از 90% طلاق هایی که الان زیاد شده در جامعه ما به خاطر همین سختگیری هاست. این تارهایی که مثل کرم ابریشم دور خودمون تنیدیم برای ازدواج، این سنت یک تار، سنت بعد یک تار، همچون تار 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 اون وسط خفه شدیم. کرم ابریشم انقدر دور خودش تار میتنه که آخرش چی میشه؟ میمونه و خفه میشه، از بین میره. ما انقدر تار تنیدیم که خودمون خفه شدیم تون تارها. آیا ازدواج اینی که ما انجام میدیم؟ خانم اومد خدمت پیامبر، کاش خصوصی به پیامبر میگفت. همه اصحاب نشستن، یا رسول الله من شوهر ندارم، شوهر میخوام. در حضور جمع ها اصحاب اونجا نشستن، خانم اومد میگه من میخوام ازدواج کنم، شوهر میخوام. پیامبر گفت کی حاضر شوهر این خانم بشه؟ یا آقای گفت من. یا رسول، خب چی داری؟ هیچی ندارم. پول هیچی ندارم. یه مش گندم. نه یا رسول هیچی ندارم. قرآن چقدر بلدی؟ من گفت یک سوره یا 10 تا سوره. خیلی خوب، من مهر این خانم رو آموزش 10 سوره قرآن قرار دادم. پیامبر عقد ازدواج این آقا خانم رو خوند و مهرش هم چی شد؟ چند تا سوره قرآن کن آقا بلد بود، بیان خانم یاد بده. کل هزینه ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما چقدر بود؟ یه ذره 470 یا 450 درهم. درهم تقریبا الان میشه 12,000 تومان. 10,000 درهم میشه 120 میلیون تومان. خودتون یه تناسب ببندید ببین چند میشه. 12,000 تومان میشه کل هزینه زندگی، شروع زندگیشون، ازدواجشون، هم از جهیزیه، مهریه، عرض کنم ولیمه، همه همین شد. حضرت به مولا، از مولا پرسید چی داری بخوای ازدواج کنی؟ عرض کرد 3 چیز: یه شمشیر که باش جهاد میکنم، یه شتر که براش آب میاریم با اون شتر، و یه زره که موقع جنگ میپوشم. فرمود شمشیر که نمیشه نداشته باشی، تو مجاهدی، نمیشه رزمنده بی شمشیر باشه. شتر هم که نمیشه، شما آب نیارید که تشنه بمونید. اما تو میتونی بی زره هم بجنگی، تو شجاعی، میتونی بی زره هم بجنگی. زره رو برو بفروش. زره رو فروخت، کل پول آورد خدمت پیامبر. یا رسول اینه. پیامبر این پول مشمش میداد به اصحاب، برید جهیزه تهیه بکنید، برید فلان چیز بخرید، ولیمه درست کنید. با همین پول ها، همه چی با همین پول بود. خب حالا اون زندگی رو شما این ازدواج مقایسه کنید با ازدواج های زمان خودمون. چی؟ نه، اون مهر معنوی است. مهر معنوی همه دنیا مهریه حضرت زهرا نمیشه. همه دنیا رو که جمع کنی بازم مهریه حضرت زهرا نمیشه. اما مهریه مادیش چی بود؟ همون تازه مهریه هم نبود، عرض کردم هم مهریه بود هم پول جهیزیه، همه خرج همین شد، ولیمه و همه همین شد. خود حضرت زهرا این اهل سنت نقل کردن، خود حضرت زهرا قسم میخوره میفرماید 5 ساله که ما در زندگیمون فقط یه پوست داریم که روزها روی این پوست حیوانمون رو خوراک میدیم و شبها هم رو همین پوست میخوابیم. زندگیشون تلخ بود، زندگی که همه دنیا رو پر کرده برکاتش و کوثرش و نورش. خیلی خوب، همین فرمان که سخت نگیر بر خودت، آسون بگیر. ولا تو خاطر به شیء رجاء اکثر من، به خاطر اینکه بخوای به یه چیز بهتری برسی خودتو به خطر ننداز. خطر نکن به امید این که بیشتر از اونجا که داری برسی. و ایاکه ان تجمع بکه مطیت لجاج، بپرهیز که اون مرکب سرکش لج و لج بازی در تو اجتماع کنه. این دو جمله هم هر کدامش بحث مفصل میخواست که من ازش گذاشتم تا جمله احمل نفسش من اخیک، که تا ببینیم انشاءالله روزی ما و شما در آینده چه خواهد بود. کدومی چی رو؟ جمله آخر رو. و ایاکه ان تجمع بکه متیت و لجاج، متی یعنی مرکبه، نکنه اون مرکب سرکش لج و لجبازی در وجود تو اجتماع کنه، جمع بشه. لجبازی تو وجود تو جمع بشه، این کار رو نکن. چی؟ لجبازی خب حماقته، دلیل اصلش حماقته، یا غروره، ولی دلیل اصلش همون حماقته. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها را برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نرد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.